أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امکان یا استحاله واجب معلق بود. عرض کردیم ادله‌ای بر استحاله واجب معلق اقامه شده. دلیل اول ذکر شد و اشکالاتش بیان گردید. دلیل اول رو محقق نهاوندی اقامه کرده که نادرستی اون معلوم شد. دلیل دوم دلیل محقق اصفهانی است. عرض کردیم این بیان هم اشکالاتی داره. محصل این دلیل این بود که اصولا در اراده تشریعیه ایشون یه مقدمه ابتدا در مورد اراده تکوینی گفتن، بعد در مورد اراده تشریعی هم اون رو تطبیق دادن و فرمودن اینکه انسان اینکه از راه بعث بخواهد دیگری را تحریک به انجام کاری بکند، بعث و انبعاث قابل جدا شدن نیستن. اراده عرض به حضور شما اراده تشریعیه نمیتونه از مراد جدا باشه. اراده جزء اخیر علت تامه فعل که موجب تحریک عضلات و انجام کار به دنبالش خواهد آمد. عرض به حضور شما اینا همه بر اساس تعریف مشهور از اراده بود. اشکال اول این دلیل بیان شد. گفتیم یه اشکال مبنایی اینجا امام رحمت الله علیه دارن و اون این که اراده به کلی از مقوله انفعال نیست، بلکه از مقوله فعل. تعریف مشهور بر این مبنا شکل گرفته که اراده رو یک حالت انفعالی نفس میدونن، چون میگن شوق مؤکد که موجب تحریک عضلات. خب شوق مؤکد یه حالت انفعالی است، اما امام رحمت الله علیه در مقابل فرمود اراده یک نوع خلاقیت نفسه، یک حالت فعلی در نفسه. لذا اصل مبنایی که تعریف مشهور برش استوار بود رو نفی کردن. اشکال این اشکال رو جلسه گذشته هم بیان کردیم. اشکال دوم به محقق اصفهانی مربوط به این بخش از کلام ایشونه که فرمود اراده جزء اخیر علت تام است. این حرف محقق اصفهانی است. یعنی اراده وقتی تحقق پیدا میکنه که همه مقدمات از جمله مقتضی، شرط و عدم مانع حاصل بشه، تنها یک جزء باقی بمانه که اگر اون جزء حاصل شد دیگه عرض به حضور شما علت تامه فعل محقق شده. اگر یه فعلی یک حالا معلولی که در رابطه با انسان میشه فعل انسان بخواد محقق بشه، باید مقتضیش موجود باشه، شرطش موجود باشه، موانعش مفقود باشه. همه اینها که فراهم شد اون وقت اراده زمیمه میشه و میشه جزء اخیر علت تامه که به دنبال اون معلول که میشه فعل انسان، هر فعلی صادر میشود. و انفکاک بین معلول و علت تامه معنا نداره. لذا اگر اراده جزء اخیر علت تامه باشه، پس باید به محض تحقق اراده عضلات تحریک بشه به سمت مراد، چون معلول یعنی این که انسان شروع به انجام کار بکنه. مثلا اراده میکنه فرض بفرمایید آب بخوره، تشنش میشه میخواد آب بخوره، همه چیز فراهمه، فقط با اراده محقق میشه. این اراده که انجام محقق شد، اون وقت عرض به حضور شما، عضلات شروع میکنه به تحریک شدن و پا میشه میره آب برمیداره میخوره دیگه. پس ایشون رو میخواست نتیجه بگیره که با این توصیفی که از اراده کردیم معنا نداره. وقتی انسان اراده میکنه انجام کاری رو، کار یه ماه بعد محقق میشه. این تفکیک، این انفکاک بین علت تامه و معلول معنا نداره، لذا واجب معلق محاله. خب اشکالی که به این کلام ایشون هست این است که به چه دلیل ادعا می شود اراده جزء اخیر علت تام است. اگر اراده جزء اخیر علت تام باشه، پس معناش اینه همه مقدمات قبلش فراهم شده. اگر مثلا کسی اراده کنه الان از در این اتاق بیرون بره، از در این سالن بیرون بره، خب اراده میگیره، اراده میکنه، از جا بر میخیزه، اما یه کسی او رو نگه میداره. خب آیا این میتونه از در اتاق خارج بشه؟ قطعا نه. درسته یه مانعی در مقابل او ایجاد شده، ولی طبق بیان محقق اصفهانی که اراده جزء اخیر علت تام است، یعنی موانع و شروط و مقتضی همه فراهمه، موانع برطرف، شروط و مقتضی هم وجود داره، فقط مونده اراده. الان آیا واقعا بیننا و بین وجداننا کسی که اراده جدی می کند بر خروج از این سالن، آیا اراده در او تحقق پیدا کرده یا نه؟ هرچند مبتلا به مانع شده و نمیتوانه این از در این سالن خارج بشه، ولی اراده در او هست. اگر میگیم اراده در اراده جزء اخیر علت تام است، یعنی همه اجزاء و همه شروط و همه مقدمات فراهم، فقط این اگر محقق شد باید معلول محقق بشه. خب الان اینجا اراده محققه ولی معلول محقق نمیشه. این نشون میده اراده جزء اخیر علت تامه نیست. اراده انسان اگر جزء اخیر علت تامه باشد، یعنی به تعبیر ایشون باید منشأ تحریک عضلات بشه. خب الان اینجا اراده کرده خارج بشه، اما عضلاتش هم تحریک نمیشه چون کسی به زور او رو نشونده، نمیذاره از جا بلند شه. چرا اینجا پس شما میگید اراده هست در این حال عضلاتش هم تحریک نشده؟ این یه نقضی است که به کلام ایشون وارده. این مسئله رو و این نقض رو در یه مورد دیگر هم میشه به ایشون وارد کرد. اینا نقضهایی است که به این بیان ایراد میشه. ببینید، اگر فرض کنید اراده تعلق بگیرد به کاری که اون کار متوقف بر مقدماتی است، خوب دقت کنید، شما میخواید فرض کنید از این سالون برید بیرون، این مقدمه است برای اینکه کسی رو بیرون ببینید، غیر از اینه؟ خب اینجا اراده شما در واقع به رؤیت شخصی خارج از این سالونه، به این متعلق شده. با این به اصطلاح اراده میخواید از جا بلند شید برید بیرون. حالا ببینیم آیا اینجا واقعا اراده جزء اخیر علت تامه هست یا نه. خوب دقت کنید با ملاحظه دو نکته. یک، این که تقدم و تأخر بین علت و معلول تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی. یعنی معلول مؤخره از علت، اما این تأخرش از نظر زمانی، اینا همزمانن، علت و معلول با هم همزمانن، زمانن هیچ فرقی بین اونا نیست، با هم محقق میشن، ولی اون چون سببیت داره رتبش مقدمه. این تقدم رتبی مورد قبول همه است. نکته دوم این که هر اراده ای یک متعلق بیشتر نداره، یعنی اینطور نیست که یک اراده به دو متعلق بشه، به دو متعلق تعلق پیدا کنه. هر اراده ای یک مراد لازم داره. خب حالا مثلا اگر کسی اراده‌ای به ذل مقدمه داشته باشه و برای رسیدن به ذل مقدمه مقدمه ای هم نیاز باشه، اینجا در واقع ما یه اراده داریم که متعلق به مقدمه است، یک اراده دیگر هم به ذل مقدمه. نمیشه هر چند چیزی مقدمه یه شیء دیگر باشد متعلق اراده واقع نشه. بله، ولو اینکه یکی مقدمه دیگری باشه. ما اگر دو شی داشته باشیم که یکی مقدمه باشد و دیگری ذل مقدمه، این نیاز به دو اراده دارد، هر چند یکی طریق و مقدمه است برای دیگری، ولی چون این مقدمه شیء دیگره معناش این نیست که عرض به حضور شما فقط یک اراده به ذل مقدمه تعلق گرفته و مقدمه اراده دیگری نداره. پس مقدمه دوم ما این شد. در مقدمه اول، در نکته اول گفتیم بین علت و معلول تقدم و تأخر رتبی است، و دوم این که اراده، هر اراده‌ای یک مراد مستقل دارد، نمیتونه یک اراده به دو مراد متعلق بشه. خب بله، چی؟ ببینید حتی اونایی هم که ببینید میگن یک اراده ای، حالا تعبیرات مختلفه ولو اشکال داره، میگه مثلا یه اراده ای که متعلق شده به ذل مقدمه از این یه اراده دیگری متولد میشه که به مقدمه میخوره. بالاخره در این که دو تا اراده است، یکی به ذل مقدمه یکی به مقدمه خورده، تردیدی نیست. حالا با ملاحظه این دو نکته، این که گفته می شود اراده جزء اخیر علت تام است، این که گفت میگیم اراده جزء اخیر علت تام است، خب آیا واقعا کسی که اراده می کند بر انجام ذل مقدمه و اون متوقف بر اموری است و نیاز به مقدماتی دارد، خب اینجا واقعا این اراده نسبت به ذل مقدمه و اراده ای که به مقدمه تعلق گرفته و طبق بیان ایشون هر دو شوق مؤکدی است نسبت به سوی مطلوب و مراد، خب این اساساً این شوق مؤکد نسبت به مقدمه هیچ علیتی نسبت به شوق مؤکد نسبت به ذل مقدمه نداره. میگه چرا الان که من اراده اون کارو میکنم از این بعث انبعاث حاصل نمیشه، نمیتونه بین بعث و انبعاث تفکیک بشه، این محاله. خب کسی که الان اراده میکنه مقدمه رو انجام بده، آیا عضلاتش تحریک شده یا نه؟ بله تحریک شده نسبت به مقدمه، ولی نسبت به ذل مقدمه تحریک نشده. و اساسا نباید عرض به حضور شما نسبت اینها رو و رابطه اینها رو به نحو علیت و معلولیت بدانیم. دقت فرمودید؟ بین علت و معلول فاصله زمانی نیست. کسی که اراده کرده بره بیرون، مگر نه این که شما میگید این اراده جزء اخیر علت تام است، اراده کرده بره بیرون، قاعدتا هم نباید بین علت و معلول فاصله باشه. چرا وقتی اراده میکنه بره بیرون و در واقع این مقدمه برای یک فعل دیگری است، چرا اینجا این اراده محققه ولی اون ذل مقدمه محقق نیست؟ شما اینجا رو چی میگید؟ اگر اراده جزء اخیر علت تام است، این معناش اینه این علت برای اونه، اگر علت برای اونه پس نباید بین اینها فاصله ای باشه، باید همزمان محقق بشن. چه فرق میکنه مثلا اخدی در اونجا نباشه که اینجا به طریق اولاست؟ نه، این که به طریق اولا اونجا اینطور میشه. دقت فرمودید؟ ببینید به هر حال اصل اشکالی که متوجه ایشونه در مورد اراده تکوینی که اراده جزء اخیر علت تام است، خب این ملاحظه فرمودید گرفتار اشکاله، نقض میشه. در مواردی به طور روشن وجدانن ما میبینیم اراده جزء اخیر علت تامه نیست. اشکال اول و نقض اول در مورد عرض و حضور شما اون چیزهایی است که مبتنی بر یک مقدمه هستند. ما ملاحظه فرمودید به طور کلی، حالا اونام که مقدمه ندارن، همین در افعال معمولی، به طور کلی نقض اول این بود، نقض اول این بود که اگر یه جای کسی اراده کرد ولی واقعا یه مانعی در برابرش بود، اینجا اراده وجدانن محققه ولی عضلات تحریک نشده چون مانع در برابرش، در حالی که اگر این باشه نباید بگیم جزء اخیر علت تامه. دقت فرمودید؟ و نقض دوم هم در مورد اموری است که مقدمه شیء دیگرن. اینجا عرض کردیم ما دو تا اراده داریم، دو تا مراد داریم. حالا در این موارد که فعل متوقف بر یک مقدمه یا مقدماتی است، پس یک شوق مؤکد نسبت به مقدمه است که به تبع شوق مؤکد نسبت به ذل مقدمه محقق شده، ولی این هیچ ارتباطی با مسئله علیت و معلولیت نداره. بله، خب حرف همینه که عرض به حضور شما، ایشون چرا میگه اراده جزء اخیر علت تام است؟ الان شما ببینید، من دارم میگم بیننا و بین وجداننا، شما الان همین الان واقعا اراده میکنی از اتاق بری بیرون، اعلام هم میکنی، اما یک کسی اینجوری سفت دستش گذاشته زورش هم زیاده نمیذاره شما از جا بلند شی، اینجا اراده کردی یا نه؟ آقا الان شو چی؟ خب همین محرف، نه اراده کردی. آقای محقق اصفهانی میگه اراده چیه؟ شوق مؤکد الموجب لتحریک العضلات. شما همین الان تصمیم جدی میگیری بره بیرون، زنگ بهت میزنن آقا کاری فوری، برو بیرون، بیا بیرون، شما تصمیم میگیری باشی این بغل دستی دست میذاری زورش هم زیاده نمیذاره از جا بلند شی، اراده در شما محقق شده یا نه؟ پس اینی که الان داره این آقا چیه اسمش؟ نه این چیه؟ اینی که این آقا الان میخواد از جا اصلا فرض کن یه دفعه آقا این داره میگم اراده یعنی اون شوق مؤکد، اصلا داره از جا بلند میشه، منتها فرض کن یه دفعه کمرش میگیره نمیتونه بلند شه. بیننا و بین وجدان، شما به وجدانت رجوع کن، اینجا اراده هست یا نیست؟ قطعا اراده هست. شما میگی مانع، درسته، مانع در برابر این که بری عمل بکنی. خب اگر میگیم این حرف معناش اینه، پس اراده جزء اخیر علت تامه نیست. اشکال ما فقط به این حرف میخواییم بکنیم که اراده جزء اخیر علت تامه نیست. اینم اشکال دوم. یه اشکال سومی هم اینجا هست در مورد اراده تشریعیه. محقق اصفهانی در مورد اراده تشریعیه فرمودن این که ما اراده کنیم دیگری به نحوه تسبیبی کاری رو انجام بده، عنایت می‌فرمایید؟ خب یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم موجب بشیم، بعث کنیم، تحریک کنیم و دیگری از این بعث ما منبعث شود. خب نمیشه بین بعث و انبعاث جدایی باشه. اصل حرف ایشون اینه و به همین دلیل واجب معلق محاله. پاسخ این است که بعث و انبعاث به دو نحوه، یکی بعث و انبعاث حقیقی، یکی بعث و انبعاث اعتباری. بعث و انبعاث حقیقی یعنی این که کسی دیگری رو هل بده از اتاق پرت کنه بیرون، این بعث حقیقی است، هل دادن حقیقی تکوینی. وقتی بعث تکوینی، انبعاث هم تکوینی است. در بعث و انبعاث حقیقی اینا به هیچ وجه قابل جدایی نیستن، مثل کسر و انکسار میمونه. وقتی شما یه چوب رو میشکنی، کسر از انکسار، شکستن از شکسته شدن جدا نیست. اما در بعث و انبعاث اعتباری به هر حال ما قبلا هم گفتیم که یک عاملی عبد را تحریک میکند به سوی انجام کار. اینجور نیست که کسی تناب به گردن عبد بیاندازه و او رو بکشانه به سمت مطلوب. یک عاملی، یک نیرویی در درون او وجود داره که او را به سمت انجام کار بکشانه. و الا اگر قرار بود بین بعث و انبعاث جدایی نباشه، عصیان تحقق پیدا نمی کرد. عصیان یعنی چی؟ یعنی منبعث نشدن از بعث مولا. پس یه جاهای بعث هست اما انبعاث نیست. این معناش این است که عرض به حضور شما، بعث و انبعاث اعتباری غیر از بعث و انبعاث حقیقی است. اگر از قبیل بعث و انبعاث حقیقی بود، از قبیل کسر و انکسار بود، اصلا مخالفت تحقق پیدا نمی کرد. در حالی که ما میبینیم خیلی ها عصیان میکنن، مخالفت میکنن، از بعث و تحریک مولا منبعث نمیشوند. دقت فرمودید؟ خب در این موارد بعث هست اما انبعاث ها نیست. اگر شما میگید تفکیک بین بعث و انبعاث امکان نداره، پس اینجا رو چجوری توجیه میکنید؟ این موارد رو چجوری توجیه میکنید شما؟ این نشون میده نباید بعث تکوینی رو با بعث اعتباری قیاس کرد. در بعث تکوینی انفکاک این دو صحیح نیست، معقول نیست، چون مثل کسر و انکسار نمیشه شکستن باشه، شکسته شدن نباشه. ولی در بحث اعتباری این انفکاک هست. یعنی در واقع اون چه که سبب میشود شخص منبعث بشه یا نشه، همون مسئله در مورد کثیری از مردم، طمعا فی الثواب یا خوفا من عقابه. بله، فقط یک عده معدودی است که کاری به ثواب و عقاب ندارن، خود به خود منبعث میشن از بعث، اونایی که اولیاء الهی هستن و عرض به حضور شما بدون اینکه این بعث و انبعاث باشه، عرض به حضور شما خودشون تحریک میشن. اما در غیر اینها، خوفن من العقاب یا طمعن الی الثواب، این کار رو انجام میدن. این نیرو نیرویی است که عرض به حضور شما اونها رو میکشونه به سمت انجام کار. خب پس در واقع قیاس بعث تکوینی و بعث اعتباری صحیح نیست. به علاوه در مواردی هم که انبعاث صورت میگیرد، این انبعاث ناشی از اون بعث به تنهایی نیست. بعث زمینه ای ایجاد کرده که عبد به سمت انجام مأمور به بره، ولی فی الواقع برای رسیدن به پاداش و ثواب این کار رو میکنه، اون عامل تأثیر داره، یا برای ترس از جهنم داره این کار رو انجام میده. عنایت فرمودید؟ پس ما اینجا دو مرحله داریم. در مرحله اول، یعنی پاسخ ما در واقع دو مرحله است. در مرحله اول میگیم بس بر دو قسم حقیقی و اعتباری، قیاس بس اعتباری به بس حقیقی صحیح نیست، اونجا از قبیل کسر و انکساره، ولی در بس اعتباری از قبیل کسر و انکسار نیست. و ثانیاً در مرحله دوم میگیم حتی در بس اعتباری هم تمام العله بس نیست، بلکه بس یک زمینه ای رو فراهم میکنه برای انبعاث، و اون چیزی باید به این زمینه بشه، و اون هم میشه در حقیقت جزئی از علت، جزئی از بس، که عبارت است از خوف از عذاب و طمع پاداش. بر این اساس اون وقت عرض به حضور شما، چطور شما میفرمایید که بعث از انبعاث قابل تفکیک نیست؟ خیلی هم قابل تفکیکه، و به همین ادله‌ای هم که گفتیم. حالا اینجا جوابهای دیگری هم از محقق اصفهانی داده شده. خود محقق خراسانی یه مطلبی گفته که ما قبلا گفتیم اون میتونه به نوعی پاسخ به محقق اصفهانی باشه. محقق عراقی هم یه مطلبی گفتن که اونم میتونه پاسخ باشه. دیگه خیلی ضرورتی برای طرح اونها نیست. نتیجه این که دلیل دوم عرض به حضور شما بر استحاله واجب معلق هم ناتمامه. حالا تا مطلب بعدی فردا ان شاء الله.